بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض شد به این که ثمره بحث صحیح و اعم را مرحوم آقای آخوند در سه جا تعیین کردن، گرچه استاد هم یه مورد دیگری به نام ثمره چهارم برای این بحث کرده. گفتیم بیروز که ثمره اول که آقای آخوند به عنوان سومین ثمره ذکر کرده مسئله نذره. اگر کسی نذر کرد که مثلا دیناری درهمی به مصلی بدهد، در این صورت اگر قائل به صحیح شدیم نمیتوانه به مصلی بده، چون احراز نکرده صدق الصلاة را، ولی بنابر قول به اعم میتوانه به کسی که در ظاهر نماز بخوانه این پول را بده و براءت از نذر حاصل میشه. این ثمره درسته، اما اگر بنا به این باشه این جزء مسائل علم و اصول قرار نمیگیره، بلکه این از قبیل تطبیق یک کلی است بر جزئی. مثل این که مثلا میگیم نماز جمعه واجب است، حالا اگر تطبیق کردیم بر شما گفتیم شما هم برد نماز جمعه واجبه، این مسئله اصولی نمیشه. ما نحنفی هم از این قبیله، ما اثبات کردیم که بالاخره وفاء بنذر واجبه. خب حالا یکی از مصادیق وفاء بنذر این میشه که اگر قائل به اعم شدیم منطبق میشه و وجوب وفاء بنذر به دادن صدقه و نذر به شخص مصلی و الا خیر. این جزء مسائل علم و اصول محسوب نمیشه. خب عرض کنم ثمره دوم این بود که گفتن بنابر قول به اعم تمسک به اطلاق صحیحه، ولی بنابر قول به صحیح تمسک به اطلاق عند الشک فی الجزئیت و شرطیه باطله. جهتش هم خیلی روشنه، چون که اطلاق گفتیم که عبارت است از لفظی که دلالت کند بر یک طبیعی بدون تقیید به حسه خاصی از طبیعت. مثل این که میگه اکرم الانسان یا اکرم مثلا عالم، این لفظ دلالت بر طبیعتی داره، اما از این که میخواد عادل باشد یا نباشه، هاشمی باشد یا نباشه. لفظ مطلق عبارت است از لفظی که دلالت بر طبیعت لا بشرط کنه. اون وقت گفتیم اگر مولا در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام شد، ما از اطلاق کلام در مقام اثبات کشف اطلاق در مقام ثبوت می کنیم. میگیم پس معلوم میشه به حسب واقع هم مراد متکلم وجوب اکرام عالم است، خواه واجد العداله باشد یا نباشه، خواه واجد الهاشمیه باشد یا نباشه. بله، اگر لفظی وضع شد برای یک طبیعی که قدر جامع است بین حسس مختلف و مولا در مقام بیان بود و قرینه ای بر تخصیص نصب نکرد، میگیم مقام اثبات کشف از مقام ثبوت میکنه، پس معلوم میشه مراد واقعی متکلم هم قدر جامع طبیعی است، خواه فاقد العداله باشد مثلا در کلمه اکرم العالم، یا فاقد العداله نباشد و واجد العداله باشه. حالا در ما نحن فی هم اینطور گفتن که مثلا ما لفظ سیامی داریم، قرآن فرمود کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میگیم این آیه شریف سیام را بر ما همانند امم سابق واجب کرده، و سیام عبارت است از امساک از اکل و شرب. حالا نمیدانیم که آیا این امساکی که مأمور به هست مقید هست به امساک از حقنه و تنقیه یا مقید نیست، میتونیم به اسم تمسک کنیم به اطلاق کتب علیکم السیام، بگیم مولا در مقام بیان بود و سیام و امساک از اکل و شرب را مطلقا واجب کرد، قید دیگری در مقام نیاورد، پس از اطلاق در مقام اثبات کشف می کنیم، اطلاق در مقام ثبوت را، و اینکه در غرض مولا طبیعی امساک کافی است، این بنابر قول به عام. اما بنابر قول به صحیح باید احراز کنیم که سیام صادق هست، اون وقت اند شک که در خصوصیت تمسک به اطلاق کنیم، در صورتی که بنابر قول به صحیح نمیدانیم که اگر امساک از حقنه هم واجب باشه قهرن سیام بر امساک از غیر حقنه صادق نخواهد بود، ولی اگر بنا شد که ترک الحقنه نی واجب نباشه، اون وقت صدق سیام مسلمه. لذا چون بنابر قول صحیحی صدق اصل اطلاق طبیعی سیام مشکوکه و مسلم نیست، دیگه تمسک به اطلاق غلطه. این ثمره دوم از ثمراتی که ذکر کرده اند بنابر فرق بین قول صحیحی و اعمی. اما بر این ثمره چند اشکال شده. اشکال اول آن است که گفتن ما می توانیم به اطلاق تمسک کنیم حتی بنابر قول به صحیح. چرا؟ میگیم برای این که مثلا صحیح حماد ابن عیسی وارد شده که امام علیه السلام بهش فرمود این نمازی که تو خواندی درست نیست، فقام و صلا رکعتین، شروع کرد خود امام صادق علیه السلام به نمازی را خوندن که هم ما تک تک خصوصیاتی که امام معصوم در آن دو رکعت نماز انجام داده است، هم ما تمام اونها را ذکر کرده، در آخر هم میگه امام به من فرمود ها کذا سله، اینطور نماز بخوان. حالا میگیم همه اصولیین چه قائلین به عام و چه قائلین به صحیح و بالاخره همه فقها ما به این صحیح تمسک می کنن، عند شک فی الجزء اب الشر، می گوین مثلا اگر شک کردیم که آیا طمأنینه در نماز واجب است یا نه، به اطلاق صحیح حماد تمسک می کنن و می گوین خیر در این صحیح اسمی از طمأنینه برده نشده، گرچه قائل بشیم که لفظ صلات موضوع برای خصوص صلات صحیحه است. بنابراین مستشکل در اشکال اول میگوید لا فرق در تمسک به اطلاق بین قول به صحیح و قول به اعم، همون طوری که بنابر قول به اعم عند شک فی الجزئیه و شرطیه تمسک به اطلاق می شود، همینطور تمسک به اطلاق بنابر قول صحیحی نیز می شود، چنان که مثلا اگر ما شک کردیم که آیا در صیام مثلا غیر از این چند تایی که در صحیح ها وارد شده، امساک از اکل و شرب و مثلا دخان و حقنه و غیر ذلک واجب است ام لا، تمسک می کنند به اطلاق و می گویند چون مولا در مقام بیان بود از وجوب امساک و در این مقام غیر از مثلا این چند مورد را که اکل و شرب و عقنه و ارتماس و جماع و قسم الله و الله باشه نگفته، پس کش می کنیم که ما سوای اینها درش واجب نیست، حتی اگر قائل بشیم که لفظ صیام وضع شده برای صیام صحیح. درست، این اشکال اول، دقت کنیم. از این اشکال جواب داده شده که خلط کردید شما بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اون چه مورد بحث ماست در جواز تمسک بنابر اعمی و عدم جواز بنابر صحیحی، همانا اطلاق لفظی است، و اون چه شما بیان کردید از صحیحه حماد این اطلاق مقامی است. و کم فرقون بین اطلاق مقامی با اطلاق لفظی. بیان ذالک، در اطلاق مقامی که گاهی هم از او تعبیر به اطلاق احوالی می شود، اطلاق مقامی جایی است که مولا در مقام بیان تعدادی از وظائف است، بعد در مقام تعداد وظائف بعضی را ذکر می کنه و برخی را ذکر نمی کنه. اینجا می گویند سکوت مولا از ما سوای اون که ذکر کرده نشانه عدم وجوب ما سوای مذکورات. مثلا اگر جناب عالی فرمان میدی به عبد که یا عبد ادخل السوق و اشتر اللحم و الحلویات و الارز، برو وارد مغازه بازار بشو، امروز مهمان داریم، حلویات، شیرینیجات و برنج و گوش بخر، دیگه اسمی نمیبری از این که باید سبزیجات هم بخری. حالا اگر عبد برگشت و این سه چیز را که حلویات و ارز یعنی برنج و گوشت را خرید، بعد شما ملامتش کنی که چرا سبزی نخریدی، بلا فاصله میگن تو در مقام بیان وظیفه بودی و فقط این ستا را گفتی، مازاد بر این سه امر را ساکت موندی. این سکوت تو با اینکه در مقام بیان وظیفه بودی دلالت داره بر اینکه خریدن سبزیجات واجب نبوده، زیرا اگر لازم بود واجب بود بر مولا تبیین کنه. حالا که تبیین نکرده کش می کنیم که پس معلوم میشه این امر چهارم واجب نیست. اینجا امش اطلاق مقامیست یا اطلاق احوالیست که قهرن سکوت مولا کش میکنه از عدم دخالت امر مشکوک. از این قبیل داستان حماد ابن عیسی، امام صادق فرمود نگاه کن ببین که نماز صحیح کدامه، و کبر بعد از تکبیر قرائت هم کرد تا به آخر اجزاء و شرائط صلات را بیان کرد. عملا امام صادق حماد هم تمام این اجزاء و شرائط را بیان کرده. میگیم خب ما سوای اینها اگر واجب بود کان علی الامام که اتیان کنه، پس سکوت در اینجا نشانه عدم تقیید به امر مشکوک مازاده. ولی بحث ما در اطلاق لفظی است که همون مسئله مطلق و مقیدی که علماء علم اصول بحث می کنند همین اطلاق لفظیه، و اون عبارت است از این که مولا طبیعی قدر جامع بین حسسی را ذکر میکنه، و بعد در مقام بیان هم هست میگه اکرم العالم. این عالم لفظ مطلق است، مطلق لفظیه. در مقام بیان هم اگر مولا بود و قدر متیقنینه بود و قرینه ای هم نصب نکرد بر اعتبار عدالت، اینجا میگیم این لفظ عالم قدر جامع است بین وجدان و العداله و فقدانها. میگیم چون مولا در مقام بیان بود و تنها اکتفا کرد به لفظ طبیعی بدون اینکه قیدی بر طبیعی اضافه کنه مثل قید عدالت، اینجاست که از اطلاق لفظی کشف می کنیم که آقا اون قید زائد دخیل در مأمور به و غرض متکلم نیست، تطبیقا لمقام الثبوت علی مقام الاثبات. اگر این روشن شد، سخن ما در ثمره ثانیه در اطلاق لفظیه. میگیم مثلا مولا در مقام بیان بود و فرمود ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. کلمه نکاح وضع شده از برای ازدواج و معنای کلمه نکاح طبیعی زن گرفتن و ازدواج کردن. حالا فرق نمی کنه خواه اینکه زوجه سیاه باشد یا سفید، بزرگ باشد یا اینکه بالغه اول بلوغ، سیبه باشد یا باکره و یا به صیغه عربی باشد یا نباشه. میگیم این حسس و قیود در معنای اصل نکاح وارد نشده، بلکه کلمه نکاح برای طبیعی ازدواج که گاه واجد مثلا قید بکارت، گاه با فقدان بکارت نیز صادقه، گاه واجد از صفت بلوغ را و گاه با بدون او. میگیم اینجا که لفظ قدر جامع است بین حسس مختلف و قید خاصی بر طبیعی اضافه نشد و یا به عبارت اخرى وجیان صفتی اضافه نشد به طبیعی، میگیم حالا که مولا در مقام بیان بود و قیدی را اضافه نکرد، از اطلاق در مقام اثبات کشف اطلاق در مقام ثبوت میکنین. میگیم پس معلوم میشه در غرض مولا مطلق طبیعت کافیه. اگر این روشن شد، میگیم بحث صحیحی و اعمی همینجاست. آقای اعمی میگوید در لسان دلیل ما ام شدیم به دو رکعت بعد از فجر، دو رکعت نماز را هم می دانیم مشتمل است بر تکبیر الی تسلیمه. این معنای رکعتان است در صلات. حالا نمی دانیم آیا قید مثلا تمیز هم شرط است یا قید طمأنینه هم در نماز دخیل املا. میگیم مولا در مقام بیان بود و امر کرد به صلات، صلات بلا طمأنینه هم صلاتون. میگیم از اطلاق در مقام اثبات کش می کنیم که مراد واقعی متکلم هم طبیعی صلات، سوا اون کانت واجدتن لطمعنینه املا. پس بنابر اعمی درست تمسک به اطلاق عند شک فی شرطیه می کنیم، اما بنابر قول صحیحی فرض بر اینه که احتمال میدیم طمأنینه دخیل در صحت صلات باشه، پس صلات بلا طمأنینه صلات نیست. حالا ما میخوایم تمسک کنیم به اقم صلات برای رفع وجوب طمأنینه، خب قهرم میگیم ثبت الارض ثم انقش، اول ثابت کن که این صلات، بعد بگو که اطلاق اقتضاء عدم طمأنینه نداره. مفروض اینه که بنابر قول به صحیح اصلا صلات بر این محرز نیست صدقش، نمیداریم که بلا طمأنینه صلات هست اگر قید نباشه، اما اگر قید بود بنابر قول به صحیح اصلا بر این صلات صادق نیست. تمسک به اطلاق در جایی است که اصل دلالت لفظ بر معنا مسلم باشه. اینجا فرض کردیم که صدق صلات بر فاقد طمأنینه بنابر قول به صحیح محرز نیست. خب اگر محرز نبود، مثل این که شما تمسک کنید به اکرم العالم برای وجوب اکرام زیدی که نمیدانید عالم هست املا. پس بنابراین اشکال اول شما اشتباه هست، ناشی شده از خلط بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. دومین اشکال، گفتن شما سر بی صاحب میتراشید، کجا در الفاظ عبادات و معاملاتی که وردت فی الکتاب او سنه چنین اطلاقی وجود داره؟ بله بله زا آقای آخوندم میگه اگر اطلاق احراز شد این ثمره بار میشه، اما ثبوت اطلاق مشکله. چرا؟ برای این که تمام اطلاقاتی که در کتاب و سنت معمولا وارد شده، اینا همه در مقام اصل تشریعه، نه در مقام بیان خصوصیات. مثلا اگر قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلات و آت الزکات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یا اذن، یا این که آیه شریفه اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، نمیدونم الی آخر. تمام این آیات یا روایاتی که فرمود، مثلا فی الکمزه خمسون، فی المعادنه خمسون، اذا مثلا قنمتم ففیه الخمس، همه این ادله در مقام اصل تشریع. احل الله البيع و حرم الربا، میخواد بگه آقا در این آیه شریفه بی حلال است و ربا حرامه، ردن على اهل الجاهلیه که گفتن بی مثل ربا، ربا مثل البیعه، یا آیات دیگر اصل وجوب نماز یا وجوب صیام یا وجوب حج یا وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب دادن خمس در استخراج معدن و کنز و غیر ذالک را اثبات میکنه، در مقام بیان خصوصیات نیست تا بگوییم اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت میکنه. بنابراین سر بی صاحب تراشیدنه، جای تمسک به اطلاق نیست، چون که مولا در مقام بیان خصوصیات واجبات نیست. از این اشکال جواب داده شده که خب ما در مسائل فقهی و اصولی وجود فعلی را که لازم نداریم. ما اگر میگیم مثلا زنای بذات البعل موجب برای رجمه، اگر چهار شاهد عادل کلمیل فلمکل ببینن، به قول استاد خویی چنین اتفاقی نمیفته قاعدتا، که حالا چهار نفر در حال واحد سرشون رو خم کنن دم فرج زن ببینن آیا کذای مرد وارد او شده یا نه. این در این حال بعض از احکام اینطور نیست که فعلیت وجود او هم در شرط باشه. گاهی از اوقات اساساً حکمی در انشاءش مصلحته. در احکام مسائل اصولی هم همینطوره. ما داریم در علم اصول بحث میکنیم از مسئله ای که نتیجهش برای استنباط و حکم مفیده. حالا خواه استنباط بالفعل بشود ام لا، اگر میگیم به این که مثلا قول عدلین حجت است، این لازم نیست که بالفعل هم دو عادلی تحقق داشته باشند. میگیم این قضیه قضیتون صادقتون یستنبط منها احکام الهی، ما نحن فی هم از این قبیله. میگیم آقا بنابر قول اعمی اگر اطلاق منعقد شد، تمسک به اطلاق برای رفع وجوب جزء و شک و شرط مشکوک خوبه، و بنابر قول بعمی تمسک به اطلاق غلطه. این قاعده اصولی کاربرد هم داره. حالا ولو فعلا کاربردی در مورد خاصی که شما میگید نداشته باشه. علاوه به قول استاد چرا مثلا این حدیث آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، خب میگیم این تر آیه داره در مقام بیان اطلاق دیگه، چطور اطلاق نداره؟ ما داریم موارد زیادی، اگر یادتون باشه شیخ در مکاسب زیاد به احل الله البی و اطلاقش تمسک کرده برای عدم اعتبار ماذویت، عدم اعتبار تقدم ایجاب علی القبول و نظائر این، حتی در معاطات که اصلا صیغه هم نیست. چرا همه اینها را تمسک به اطلاق احل الله البی کرده؟ پس این اشکال هم وارد نیست، عمدتا اشکال سوم. الحمدلله.